با لب ساعت 15 از پخش رادیو جوان در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه بعدی ما با عنوان سینما هویت.
سینما هویت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. امیدوارم که طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک و ماه ضیافت الهی مقبول درگاه ربوبی قرار گرفته باشه و امیدوارم که همه اون چه که از خودت و امیدوارم که هرچه بیشتر و بیشتر به سمت خدای متعال بتونید حرکت بکنید و در این مسیر سلوکی و از اون روحیه جوانانه خودتون برای رسیدن به قله‌های بلند شناخت و معرفت استفاده بکنید. به قول سعدی، گاهی اوقات آدم از لذت دانایی، لذت معرفت چنان لذتی میبره که هیچ لذت محسوسی نمیتونه جاشو بگیره. گفت اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. بریم و برگردیم و مهمان عزیز برنامه و موضوع برنامه این هفته رو خدمتون عرض بکنیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و خدا رو شکر میکنم که بار دیگر توفیق پیدا کردم که در این در واقع ضیافت مهمانی خدا با شما همراه باشم و یک بار دیگه در ماه رمضان با شما صحبت بکنم. خب ماه رمضان فضایی است برای صحبت کردن در خصوص دین. مثل اینکه دست و پای شیاطین بسته میشه تو این ماه، دست و پای در واقع حوزه معرفتی باز میشه و بناست که ما راحت‌تر بتونیم راجع به دین و تجلیات دینی در فضاها و نهلهای هنری صحبت بکنیم، به خصوص در حوزه سینما که سالهاست ما راجع به سینمای دینی داریم صحبت میکنیم. این که سینمای دینی چیه، این که اساساً این همه صحبتی که راجع به شده مصداقش چیه، چقدر ما تونستیم در حوزه سینمای دینی فعالیت بکنیم و جلو بریم، این که اساساً سینمای دینی آیا تحقق عینی پیدا کرده یا پیدا نکرده و بحث‌های از این دست، موضوعاتی است که بنا داریم با استاد عبدالحمید قدیریان عزیز، یکی از شناخته شده ترین شخصیت‌های عرصه سینمای دینی کشورمون، گفتگو بکنیم. یه میان برنامه کوتاه بشنویم و برگردیم.
یک تابلوی نقاشی را در نظر بگیرید، یک پورتری از یک مهمانی شلوغ. چیزی که هنر نقاش را به تصویر می‌کشد، رنگ‌بندی و جزئیات اشخاص، لباس‌ها و فضای مهمانی است. در سینما هم این موضوع جاری است. فریم به فریم یک فیلم، هر کدام مشابه یک تابلوی نقاشی است تا هرچه بهتر احساسات بیننده را درگیر سازد. اما یک تفاوت عمده در این میان وجود دارد. در تابلوی نقاشی باید جزئیات را ترسیم کرد، ولی در تصویر باید صحنه را طوری مهیا کرد تا هنگام تصویر برداری جزئیات به شکل زیبایی ثبت گردند. این وظیفه در سینما بر دوش صحنه پردازان است. صحنه پردازانی که اگر نباشند، قاب‌هایی که بسته می‌شوند به زیبایی که ما شاهدش هستیم نخواهند بود. مهمان این هفته سینما هویت یکی از این نقاشان چیره دست صحنه هاست که تصاویر بدیش را در ملک سلیمان نظارگر بودیم. عبدالحمید قدیریان.
استاد لطف کردند و تشریف آوردن به استودیوی ما و ما میزبانشون هستیم. البته ایشون میزبان هستند و ما مهمان در حوزه در واقع معرفتی و به خصوص در واقع فضای تخصصی سینمای دینی. استاد عرض سلام و ادب خدمت شما.
منم سلام میدم خدمت شما و شنوندگانتون. این ماه عزیزم تبریک میگم ورودشو، ایشالله بهره ببریم هممون و واقعا بدونیم که این لحظات جایگاهش چیه و خداوند این بستر زیبا و نورانی رو برای چی فراهم کرده که بیشترین بهره رو ازش بتونیم ببریم. به دعای خیر شما هم خیلی نیاز داریم. انشالله که جلسه خوبی داشته باشیم و بحثای خدا پسندانهی داشته باشیم.
انشالله یه میان برمی کوتاه بشنیم و برگردیم.
سینما در واقع جز رسانه‌های تصویری به حساب می‌آید. رسانه‌ها در دل خود دارای محتوایی هستند که در بردارنده ی هدف آن رسانه است. اگر از این منظر به سینما نگاه کنیم، می‌توانیم از داستان‌ها و روایت‌های فیلم‌ها اهداف رسانه‌ای سازندگان آن را دریابیم. عده‌ای بر این باورند که سینما فاقد مفهوم و پیام است. در واقع آنها وجه رسانه‌ای سینما را نادیده می‌گیرند. آیا با نادیده گرفتن یک موضوع اصل موضوع از میان می رود؟ سینما ابزار رسانه‌ای قدرتمندی است که تنها افکار قدرتمند می توانند آن را دریابند و از آن بهره ببرند. سایرین در ظواهر این ابزار غرق می شوند، اما معدود کسانی پیدا می شوند که اسیر ظاهر سینما نمی شوند و می توانند در تولیدهای سینمایی اندیشه جاری کنند. سینمای هالیوود به عنوان یک سینمای ایدئولوژیک اساساً میدانی برای ساخت آثار رسانه‌ای است که به آنچه میگوید و میسازد اشراف دارد. آنچه در سینمای ایران کمتر به چشم میخورد همین نگاه رسانه‌ای است که باعث میشود افرادی که از جنس رسانه نیستند و یا اندیشه‌های عمیق فلسفی و دینی را ندارند این گونه آثار را شعاری قلمداد میکنند و همین باعث میشود به تدریج سینمای ایران از اندیشه فارغ شده و صرفاً به سرگرمی روی بیاورد. این است که می شود حال و روز امروز سینمای ایران.
خب بحث ما در خصوص سینمای دینی شاید خیلی در واقع مفصل و درازدامن باز باشه استاد، یعنی از اون فضاهایی که خیلی بازه، یه عالمه صحبت کردیم راجبش. فکر میکنم تو برنامه‌های تلویزیونی و برنامه‌های سینمایی و برنامه‌های رادیویی من خودم لااقل مثلا 40-50 تا برنامه رو من خودم بودم توش و دیدم که گفتگو شده. حالا گذشته از در واقع صحبت‌هایی که توی در واقع فضاهای علمی کشور هم مطرح شده و گذشته از اون سوابق گذشته‌ای که ما داریم، یعنی مثلا حرفایی که مثلا شهید آوینی زده و اون سمینار معروف دین و سینما که برگزار کرد در حوزه هنری اواخر دهه فکر میکنم 60 بود، اوایل دهه 70 برگزار کرد، سمینار مفصلیه که یه عالمه تقریبا همه سینماگران اومدن اونجا صحبت کردن در مورد نسبت میان دین و سینما. از اون چالش‌های اساسی که در واقع خیلی تبیین جدی نشده. به نظرم اینجوری شروع کنیم با این سوال که توقع ما از سینمای دینی چیه؟
حضورتون عرض کنم که ببینید من الان به عنوان یک کسی صحبت میکنم که تو کار تولید اثر هنری چه تو نقاشی چه توی سینما تلاش میکنم توی این فضا هم نفس بکشم هم کار کنم، و اگر صحبتی یا تحقیقاتی هم اتفاق افتاده به واسطه همین فهمه، یعنی قصدم این بود که بفهمم، وگرنه جنس من نه جنس محقق بوده نه جنس اسلام شناسه دین شناسه، نه من یه هنرمندیم که فکر میکنم که این یه خصوصیتی که باید همه ما داشته باشیم در رابطه با اون فضایی که میخوایم کار کنیم تحقیق کنیم بفهمیمش.
بله،
فضایی که منو خیلی درگیر کردش، من به عنوان یک جوانی که با موضوعی عظیمی به نام دین که نه به عنوان یک عنصری که ما تو اجتماع بالاخره هر فردی دینداری میکنه یه رفتارهای دینی میکنه، نه داریم بر اساسش چیدمان زندگیمون و چیدمان اقتصادمون و چیدمان روابط بین المللمون رو داریم میچینیم، طبیعتا من باید آگاهی ورای فضای فردی داشته باشم و اشراف بیشتری داشته باشم، و اون این کمبود واقعا سالها ما رو اذیت کرد. حالا به شکر خدا خدا دستمون رو گره ما وارد فیلمای دینی شدیم. توی فیلمای دینی که اونجا شروع کردیم یه مقدار دقیق شدن، یعنی ابقل سوالات رد نشدیم.
یعنی مصادیق داستانهای دینی، داستانهای قرآنی، درسته؟ مثلا مریم که شما رکن
ببینید اینا بله اینا مصداقهای
ملک سلیمان،
مصداقهای وروده دیگه، اینا مصداقهای وروده، چون بالاخره این شخصیت‌ها همشون بنمایه‌شون یکیه دیگه، این از یک نور تغذیه میکنن. بنابراین هر کدوم این قصه هایی که تو قرآنه که واردش میشیم فضاهای به اصطلاح قسمتی از اون داستان رو برای ما شکوفا میکنه، لایه های پنهان فضاهای دینی رو واسه ما شکوفا میکنه.
بله.
این لزوم رفتن به طرف این موضوع برمیگرده به نیازهامون. ببین ما الان اگه نیازمون رو نیاز اجتماعی به فهم دین،
بله،
که فکر میکنم الان واقعا نیاز داریم، لایه های دین رو باید بیشتر ما بشکافیم و به اون شفافیت فضای دینی برسیم. خب یکی از شاخصه های هنرمند این که بره این فضاها رو بشناسه و اینا رو باز کنه.
بله.
و اول باید بشناسه، پس لزومش هست. ما وقتی وارد این فضای نیاز شدیم و خدا دستمون رو گره وارد فیلم های دینی شدیم، خیلی خلاصه بگم به یه نکته ای من رسیدم که فکر میکنم که اگر وارد بحث دینی بخوایم بشیم، یکی علتایی که به قول شما جلسات متعددی ما داشتیم در طول این سالها راجع به دین صحبت کردیم، هر دفعه جلسه هم تموم شده ابهاماتمون بیشتر از قبل از جلسه شده،
یه سری کلیات گفتیم،
یه سری کلیات که جایگاه مفاهیمش در اون پرسپکتیو ذهنی یک انسان
هنرمند،
مخصوصا هنرمند، حالا همه، ولی هنرمندها چون دقیق ترن، یعنی حساس ترن به عبارت دیگه.
بله.
این چیدمانه چون شکل نمیگیره ماها هی ابهاممون بیشتر میشه.
میگیم چی داره میگه، بالاخره به جا نمیاریم حرفاشو.
احسن. ببینید توی این پروسه من به این خود شخصا به این نتیجه رسیدم که گیر اونجاست که ما میریم داخل موضوع،
یعنی یه نگاه کلی باید داشته باشه هنرمند و بعد بدونه
ما گیرمون اینه که وارد یه دفعه موضوع میشیم، یعنی نمیایم از فضای کلان استفاده کنیم.
حالا من این فضای کلان رو میخوام از شما بپرسم، میام برنامه داریم بشنویم و بعد خب رسیدیم به بخش شاید بیشتر شنیدنی برنامه و مورد توجه شما شنوندگان عزیز، بخش موسیقی فیلم، و بناست که با احسان حجتی صحبت بکنیم. احسان جون فیلم این هفته و موسیقی این هفته رو معرفی کن.
سلام خدمت همه شنوندگان. موسیقی این هفته موسیقی الیسیوم محصول سال 2011 و 2013 عرضه شد. کارگردانش بلومکمپ، دفعه تهیه کننده و کارگردان نویسندش هم هست. و جالبه من آثار نیل بلومکمپ که داشتم نگاه می‌کردم معمولا همش ربات و مثلا این فضای فانتزی علمی تخیلی رو داره، حالا به طرق مختلف
ذهنش متمرکز روی این فضاست.
آره،
تخصصی که انتخاب کرده فضای علمی تخیلی ربات ها و انسان های پیشرفته و مواس اینجوری.
دقیقاً. خیلی خوش ساختر از منطقه نو هم هست.
فیلم یا موسیقیش؟
خود فیلم. موسیقیش که آهنگساز این فیلم رایان آمون، اولین فیلمشه، یعنی اولین فیلمیه که موسیقی بلند میسازه. قبل از اون تیزر و کاره کلیپ و جالبه تیزر اونجرز و این آقای رایان آمون ساخت.
موسیقی اورکسترال بزرگه
این آقاره، اصلا تخصصی پیانو و ساکسیفون کلاسیک کار میکنه، اصلا اورکسترال کار میکنه. و اینکه خیلی مذهبی هم هست، یعنی موسیقیهاش به تم موسیقیهایی که ساخته تم عرفانی مذهبی دینیه. کریستیانه، دقیقاً کریستیانه.
خب استاد فرمودید که ما برای این که برسیم به در واقع یه تعریف درست از در واقع فضای سینمای دینی یا هنر دینی اساساً، کاری که کردیم، اشتباه بزرگی که مرتکب شدیم این بود که اومدیم از مصادیق شروع کردیم، رفتیم داخل خود موضوع و شروع کردیم به خوانش فردی از موضوع. یعنی این مستاقاً توی دین چی میشه؟ یعنی اگه ما بخوایم دور وایستیم از بیرون نگاه بکنیم بگیم که چیه و باشه چه پدیده‌ای طرفیم؟
آیا حسینی ببینید ما واقعیتش این که اشتباه نکردیم، ما شما الان گفت میگید یه اشتباهی کردیم که
بله.
ما اشتباه نکردیم، ساختار ذهنی که ما داریم، ساختار فکریمون
بله.
به ما این اجازه رو نداد که ما بریم از کلان به جز بپردازیم. ساختار ذهنی ما چیه؟ ساختار ذهنی ما اینه که ما اعمال و مسمون ملاک شد، یا به عبارت حالا اصطلاح دینی ترش بگیم فقه معیار ما شد. ببین شما وقتی که فقه معیارت میشه، به درو به رفتارها فکر میکنی و چارچوب رفتارها که آیا این در شرع مقدس جایگاه دارد یا ندارد و حکمشو صادر میکنی و لازم الاجرا هم هست. خب این به شما، این نوع نگاه به شما اجازه نمیده که به از کجا آمده ایم، به کجا داریم میریم، برای چی میریم، یعنی سوالات کلان نگاه به اصطلاح به ساختاری به عالم هستی اصلا لزومی نداره. نه اینکه میگه نکنا، ولی لزومی نداره. ولی میخوام رابطه برقرار کنم با یک مبحثی به نام دین. دین یکی از داستانهاییه که بشریت باش درگیره و باید تعریف داشته باشه، تعریف دقیق. من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که ما باید کلان ببینیم. این کلان یعنی چی؟ یعنی که بریم دوباره تاریخ رو بنویسیم. ببینید ما عموم تاریخی که در دستمونه، تاریخایی که کسانی برامون نوشتن که خب خیلیاش یهودی بودن و خیلی جا اعتماد نمیشه کرد. من میگم باید بیایم در ارتباط با دین شروع کنیم یک دوباره بازنگری به تاریخ بکنیم. مثلا میگم ببینید شما چجوری الان توی بحث به اصطلاح زیست شناسی، تو بحث محیط زیست، دانشمندان میان داستان فرض کنید آب و از شروع به اصطلاح شکل گیری کره زمین تا الان یک داستانی واسش تعریف میکنن.
بله.
یا داستان کوه ها رو یه داستانی واسش تعریف میکنن، کوه ها این گونه نبودن، در طول زمان این اتفاق افتاد، یا حتی موجودات اون حیوانات عظیم الجثه و اینا رو یه قصه ای واسش تعریف میکنن بر اساس شواهد و بر اساس داده ها پیدا میکنن. ما باید بیایم نگاه کنیم و دوباره بازنویسی کنیم قصه بشریت رو، این بار یک بار از منظر ابلیس. ببینید یکی از دید دینداران ابلیس کسیه که قسم خورد که مانع حرکت من در صراط مستقیم بشه،
یعنی دشمن، طرف مقابل،
شخصا ابلیس. ببینید الان داریم راجع به ابلیس صحبت میکنیم، بازم این مفهومو بعضیا طوری بازش صحبت میکنن که انگار که یک مفهومه، یعنی بدی، یعنی چرک زیر ناخون. نه یک شخصی که شخصیتی داره، هویت داره به نام ابلیس.
من به نظرم یه مستاق بگم بعد شما میخوام کمک کنم به ذهنتون. تو یکی از مقالات شهید آوینی میخوندم که آوینی هم متعرض و معترض به این فضا بود، میگفت تاریخ رو، اساسا تاریخ رو و تاریخ تمدن بشری رو کسانی نوشتن که بیشتر سیر تطور ابزار براشون مهم بوده، یعنی گفتن عصر آهن، عصر مفرق، عصر انفورماتیک، عصر فضا، عصر این وسایلی که ما ساختیم، ابزارهایی که بشر در سیر تطور خودش ساخت. برای همین ایشون میگه که برای بشر، برای انسان سیر تکامل تعریف کردن، گفتن اینجوری کامل شد. توی یه همچین نگاهی عیناً مثالی که ایشون میزنه اینه، میگه که توی یه همچین نگاهی هیچ وقت جایی برای نوح نبی باز نمیشه، چون جیمز وات بود که در واقع ماشین بخار اختراع کرد و او بود که در واقع قصه بشریت رو یه ورقی زد و ماشین بخاره که بخش از تاریخ بشر میشه، نه نوح نبی که با بسم الله حرکت داد. ظاهرا بخشی از برنامه آماده است، بشنویم. برگیم
آدم ها دو دست هم میفهمی؟ دو دسته، دسته اول کاسب هم کار ندارن دور برشون چی میگذره، دنبال سود خودشون هم، آب نباشه آب فروش میشن. اما دسته دوم اینا غیرتی هم، غیرت دارن، دلشون میسوزه ببینن پیرزن بدبخت بشکه بسیتی نادر روسترش دو کیلومتر دنبال تانکر آب را میفته، در این هری همیجور مونده از ترس مین نمیان پاک سازش کنن، اینا خودشون میان تو میدون، اما خودشون حبته اینم بهت بگم آه اینا دیگه نسیون داره منقرض میشه هستن، ولی خیلی کم مونده ازشون.
در تعریف سینمای دینی باید توجه داشت که کلیشه های مرسوم از تعریف کلمه دین در این حوزه کمتر رواج دارد. سینمای دینی را می توان به نوعی سینمای اخلاقی هم دانست، چرا که در سینمای امروز که مفاهیم غیر اخلاقی در راستای جذاب ساختن آثار به کار می روند، در این وانفسای اخلاقی اندک توجه به این موضوع موجب پیدایش ژانری نانوشته در سینمای جهان شده است. شاید ساده ترین تعریف برای سینمای دینی تعریف خود دین باشد، یعنی با گنجاندن مفاهیم دینی و المان‌های مذهبی میتوان فیلمی ساخت که در ژانر سینمای دینی قرار گیرد. از میان فیلم‌های ایرانی میتوان به رنگ خدا، استشهادی برای خدا و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد که به صورتی واضح به مسائل دینی و مذهبی پرداخته می‌شود. البته باید باز هم یادآور شد که صرفاً اشاره به این موضوعات نمیتواند در تقسیم بندی سینمای دینی قرار گیرد و شاید در رسته ضد دینی جای گیرد. سینمای دینی را سینمای فطری نیز مینامند. به هر حال میل و اخلاقیات یکی از امیال فطری آدمی است. اما چند سالی است که در سینمای ایران توجه به این موضوعات نوعی تهجر و عقب ماندگی تلقی می شود.
خب خیلی وقت کمی داریم استاد. به نظرم همین فضا رو بریم جلو که همین سوال مهم که شما فرمودید.
بذار من پس این جمله‌ای که گفتم رو تموم کنم.
بله.
ببینید اگه از دید ابلیس یه بار این داستان نظام بشر رو
بله
بنویسیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید یک موجودی قسم میخوره که مانع قرار گرفتن من انسان در صراط مستقیم بشه. خب صرفاً به قسم که اکتفا نخواهد کرد، شروع میکنه برنامه ریزی کردن،
عمل میکنه،
برنامه ریزی و عمل.
بله.
توی برنامه ریزی حالا اگر تاریخ رو یه بار این نوشته بشه و ما این کار رو یه بار کردیم و تطبیقی بیایم با تاریخی که الان داریم مطابقت کنیم، قشنگ سیر حرکت ابلیس رو میشناسیم. ببینید ابلیس وقتی میخواد یک موضوع رو زمین بزنه، اولین کاری که باید بکنه این که شناخت از اون موضوع داشته باشه، یعنی از انسان شناخت داشته باشه.
بله.
حالا کسی که از انسان شناخت داره به دلایل مختلف و اون سیری که در کالبد انسان و روحیات انسان داشته، شروع میکنه شاه کلیدایی رو پیدا میکنه که بر اساس اون انسان رو زمین بزنه. ببینید مثلا میگم، حالا این بحثا خیلی بحثای بزرگه، به این قطع این زمانی که شما دارید نمیخوره، ولی ببین مثلا خود بحث حیا و حیا زدایی، ما الان مثلا یکی از پارامترهایی که شما تو بحثاتون من میبینم بعضی وقتا تکیه میکنید رو بحث این که سینمای غرب تلاش داره حیا زدایی کنه از بشریت. چرا این کارو میکنه؟ شما از دید حالا هنری یا سیاست استعماری نگاه میکنید، یه موقع است میاد از دید ابلیس این نقطه بشر رو میشناسه، میدونه که اگر این حیا رو بزنه مسلسلوال یک مجموعه انحرافات اتفاق خواهد افتاد، یا مثل برهنگی اگر تشویق به برهنگی بکنه یک مجموعه اتفاقات رو خواهد داد که بشر رو از صراط مستقیم دور میکنه.
بله.
بنابراین میاد تو طول زمان این کار رو انجام میده. مخصوصا این کار رو ما میتونیم اگه یه جدول تطبیقی این طراحی بشه، از زمان رنسانس به این ور خیلی مشهوده حرکت ساختاری ابلیسی. بعد میبینیم که سینما کجاش، این به اصطلاح ژانرهایی که در سینما تعریف داره کجای این قصه برنامه ریزی شده ابلیسه.
یه جور نقطه کانونی خیلی داره فعالیتش جدیه به نظر سینما.
ببینید ما چون اشراف نداریم، به دشمنی که داریم رو ازش دوری میکنیم اشراف نداریم، میریم به بغل دشمن پناهنده میشیم. چون ناکنیم ما چقدر تو همین انقلاب خودمون چه بزرگانی در علوم داشتیم، در اخلاق داشتیم که افتادن تو دامن ابلیس، یعنی از ولایت فاصله گرفتن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اون به اصطلاح دشمن شناسی دقیقی که بر اساس واقعیت قرآنی.
این در سینمای خود ما هم رخ میده استاد، یعنی بله. ما الان سینمای ما هم به نحوی میشه گفت که قباحت بعضی چیزها رو میشکنه.
بله.
و به شدت مثلا همین موضوع حیا که فرمودید اصلا موضوعیت نداره در سینمای ما. ما فقط یه پوششی رو به اجبار در واقع داریم تحمیل میکنیم،
میگم بر اساس فقه حرکت میکنیم دیگه. بله. بر اساس تفکر نمیکنیم. شما توی مانیفست یهود نگاه کنید، توی بحث سینمایی که میگم من اینا رو از خود شما یاد گرفتم، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که یهود داره تکیه میکنه بر انحراف اخلاقی بشریت.
بله.
و در کنارش شدیداً تکیه میکنه به رعایت بحث‌های اخلاقی در درون خودش. یعنی شما الان سرچ بکنید خانواده‌های اصیل یهودیو، میبینید زن‌هاشون برقه دارن.
بله.
چادر دارن. بله. شدیداً پوشیدن و معتقدن باید تقوا رو شدید رعایت کرد، ولی از اون ور همون مرد خانواده که صاحب فلان کمپانی توی آمریکا فیلم‌هایی می‌سازه که حیا زدایی بکنه.
بله. برهنگی. این که فرمودید مستاق عینی داره، هم نیل گابلر در کتاب امپراتوری هالیوود یا همون مغول‌های هالیوود و هم در واقع در تاریخ سینما میتونیم این رو بهش اشاره بکنیم که میگن که سینما با امریکن لایف استایل، با شعار امریکن لایف استایل سینمای هالیوود شروع کرد، بعد و آرام آرام رفت به سمت جود لایف استایل یا جود دریمز، رویاهای یهودی صهیونیستی حاکم بر هالیوود. یعنی همون 6 تا کمپانی صهیونیستی که حاکمیت بر هالیوود شروع کردن و آرام آرام همین حیازدائی رو از جامعه آمریکایی انجام دادن. خیلی وقت کمه،
من جنبندی بکنم که این جلسه به یه نتیجه برسه. من معتقدم ببین الان این جزء، الان چیزی که شما فرمودید، من پسیه که تو بعضی دانشگاه هم این بحثا گفته میشه، ما این جور جزئیات رو زیاد میدونیم ولی یک نقشه کلان از این جزئیات نداریم. واسه این من میگم باید بیایم یک جدولی از مسیر حرکت ابلیس در طول تاریخ کار بشه که توش هم جایگاه پیامبران، جایگاه بلایای الهی، جایگاه رفتارهای غیر اخلاقی، غیر انسانی به اصطلاح بشریت که بانیش کی بوده، همه اینا میتونتون وقتی تو اون شما نگاه کنید یه اشرافی پیدا میکنید، تازه میفهمید که ما با کی در جنگیم و چگونه، چه ابعادی داره. ما الان نمیدونیم. یه چند تا از این بحثا اومده، مثلا عموما هم روشنفکرا اینجور بحثا رو باز میکنن، یهودی صهیونیستا رو به چالش میکشن، خیلی از به اصطلاح جوانان خودمون خیلی حساسن به این داستان، ولی همینو توی یک به اصطلاح چیدمان کلان ساختاری در کل حرکت بشریت نمیدونن. برای من این خیلی از بعض وقتا پناهنده به یک مفهومی میشن که خود اون مفهومم بازم تو اون نقشه کلان از زاده های خود ابلیسه.
بله، خیلی متشکرم. لطف فرمودید. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم. اصلا وقت نداریم. یا علی، خدافظ.
ترین برنامه ی رادیو جوان رو میشنوید از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
کلی برا کن لا پاپایا.
نه دیگه در 90 ما اینجا راه نمیدیم، کار مهم داریم. با
حاله، همه میخوان گوش بدن.
مکاکو کپی لگا کپی سابه للا مزلا پاپا ماما لو کپی پاپا لگو سالا اومد داشه پاکو دمیلا تو کپو کپی سالا لزنیا
با حال شو.
سلام، شما شنونده با حال شو رادیو جوان هستید از موج اف ام ردیف 88. بیا موسیقی قشنگه رو